بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با آیه پنجم از سوره مبارکه تکاثر آغاز میکنیم. آیات شریف این گونه بود که فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر، زیاده خواهی و تفاخر و تکاثر و افزون طلبی نسبت به دنیا شما رو غافل و سرگرم کرد، حتی زرتم المقابر، تا به آنجا که به دیدار گورستان رفتید و گورهای یکدیگر را به شمارش گرفتید. کلا سوف تعلمون، نه هرگز این طور نیست که شما می انگارید، و به زودی خواهید دانست. ثم کلا سوف تعلمون، و سپس با علمی عمیق‌تر و یا به ورود به عوالم دیگر، به زودی خواهید دانست حقیقت آنچه که در عالم قیامت و یا بعد از مرگ وجود دارد و حاصل و پرداخته اعمال شما در دنیاست. کلا لو تعلمون علم الیقین، هرگز این طور نیست، اگر شما می دانستید به علم یقین آنچه را که در ماورای دنیا و بعد از دنیا برای شما فراهمه، در اون صورت هرگز دست به تفاخر و تکاثر نمی زدید. واژه های آیه پنجم رو هم خدمتون عرض کردم و واژه یقین آخرین واژه بود که فشرده او در برنامه قبل به این ترتیب گذشت که یقین عبارت است از اون آگاهی و علم مستقر و غیر قابل تغییری که انسان نسبت به واقعیتی و نسبت به امری پیدا میکنه، و بنابر اینکه مضاف او چه باشد، یقین منتسب به اون مضاف میشه. گاهی اوقات علم الیقینه که میشه بعد اون علم مستقر، گاهی اوقات عین الیقین هست، یعنی اون مشاهده کاملا قطعی و مستقر در قلب و روح انسان، و یا مرتبه بالاتر بنابر برخی از اقوال حق الیقین، یعنی قرار گرفتن یقین آنگونه در قلب انسان که انسان در متن واقعیت و عین واقعیت واقع بشود. در آیه پنجم خداوند اولین مرتبه علم الیقین رو با این بیان برای ما بیان فرمود، به این ترتیب که اگر شما در دنیا به واسطه اینکه در عالم دنیا هستید و در پرده حجاب عالم دنیا هستید، زندگی خودتون رو آنچنان منظم و منزه می کردید که آلوده به حجابهای عالم دنیا نمی شدید، و بعد هم فکر و برهان و استدلال خودتون رو به کار می زدید و در قرآن و معارف دینی و کتابهای مفید پیرامون مبدأ و معاد مطالعه می کردید و براهین اون رو با دقت می دیدید، در اون صورت چشم دل شما باز می شد و اون وقت به مرتبه علم الیقین می رسیدید و یک علم قطعی و ثابتی نسبت به قیامت برای شما آنچنان به وجود می آمد که دیگه به دنیا و مافیها به دیده غایت و هدف در زندگی نگاه نمی کردید و تفاخر و تکاثر رو در زندگی پیشه خودتون نمی کردید. این ماحصل نکاتی بود که در آیه پنجم خدمتون عرض کردم. با هم به تلاوت زیبایی از این آیات گوش می کنیم تا نکاتی رو که در ترکیب این آیه باید بهش رسیدگی کنیم تک به تک خدمتون عرض بکنم.
فَتَعْلَمُونَ ثُمَّ
نکته اولی رو از تفسیر شریف تبیان خدمتون رو عرض میکنم. مرحوم علامه طوسی در ترکیب لو تعلمون علم الیقین، ایشون میگویند در اصل العلم الیقین بوده و بعد گویی علم الیقین اضافه موصوف به صفت خودش شد و در نتیجه علم توضیح داده میشه بعد که چه علمی است، به اینکه این علم علم یقینی است. اگر ما معنا رو اینطور بکنیم اون وقت دیگه علم الیقین کاملا روشنه که چرا مفعول مطلق برای فعل تعلمون اون هم مفعول مطلق نوعی، یعنی در واقع تأکید میکند و نوع علم را در آیه پنجم برای ما بیان میکنه. به این ترتیب ترجمه رو مجددا خدمت تکرار میکنم با عنایت به این نکته‌ای که از تفسیر تبیان گفتم. ترجمه اینطور میشود که میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین، که اگر در دنیا به دنبال فهمیدن حقایق و گذر از ظاهر دنیا به حقیقت دنیا بودید و اگر شما دل به اعتباریات دنیا نمی بستید، در مقام علم الیقین حقایق پشت پرده رو می فهمیدید و در نتیجه این طور گرفتار تفاخر و تکاسر و خلاصه زندگی پوچ و عبث نمی شدید. به این ترتیب پس گویی آیه شریفه اون کلمات و ترکیب‌های محذوفش اینطور میشه کلا لو تعلمون امر الاخرت علما یقینیا، بعد دنبالش دیگه بعد خودمون در واقع معنای جواب شرط رو حدس بزنیم. تا اینجا اینطور میشه که اگر شما امر آخرت رو می دانستید چگونه دانستنی به علم الیقین، در اون صورت قطعا زندگی شما غیر این خواهد بود، قطعا هرگز گرفتار تفاخر و تکاسر نمی شدید. و یا اگر ما بنابر نظریه مرحوم علامه طباطبایی آیه ششم رو جواب شرط آیه پنجم بگیریم، همین معنایی که عرض کردم جواب شرطش آیه ششم خواهد شد. به این ترتیب که لو تعلمون امر الاخرت علما یقینیا لترون الجحیم، که اگر شما امر آخرت رو و امر بعد از مرگ رو می دانستید آن هم به دانستن علم الیقین، با چشم دل قطعا جهنم رو در همین دنیا می دیدید. این پس بنابراین دو نحو ترجمه بنابر این که علم الیقین رو ما مفعول مطلق نوعی برای تعلمون بگیریم. البته ما شواهد مختلفی هم در قرآن داریم برای این معنا، به این ترتیب که اگر انسان مشغولیت خودشو در عالم آخرت بفهمه و اگر بداند با چه عوامل مهم و با چه عظمتی از گرفتاری ها و مشغولیت ها در قیامت روبرو خواهد شد، قطعا علم او علم یقینی می شود که در دنیا به گونه ای زندگی می کنه که دیگه گویی با چشم دل دائما جهنم و صدای زفیر جهنم و اهل جهنم رو در کنار گوش خودش می شنفه. کافیست فقط برای نمونه آیه 34 سوره مبارکه عبس رو عزیزان مروری بکنند. آیه شریف اینطور است که می فرماید فإذا جاءت الصاخه، اون هنگامی که اون صدای گوش خراش و هولناک نفخه اولا ناگهان برخیزد، زمین و زمینیان رو در بر بگیره اون زمان انقدر انسانها به هم میریزن و انقدر مشغول و گرفتار گرفتاری های خودشون میشن که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. انسان از عزیزترین، از محبوبترین مشغولیت های دنیویش هم فرار میکنه. انسان از برادرش، از مادرش، از پدرش، از همسرش، از فرزندانش، از همه اون کسانی که بیشترین مشغولیت او در زندگی برای همونها بود و گویی همه اهتمام انسان در زندگی برای همین هاست، حتی از اینها هم فرار میکنه به دلیل شدت عظمت اون روز. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، چرا که در اون روز هر کس انقدر گرفتاری دارد که همه افکار و همه اهتمام و همه مشغولیت‌های او رو به خودش مشغول می‌کنه و دیگه فرصت برای اینکه به امور دیگر بیندیشد برای او باقی نمی‌گذاره. طبیعی است اگر انسان مختصری به این آیات نزدیک بشه و تدبر بکنه، دیگه اون وقت مشغولیت‌های کاذب و تفاخر و تکاسرهایی که به اعتباریات و خیال پردازی های دنیا او رو مشغول میکنه قطعا توجهی نخواهد کرد. با هم به تلاوت زیبای دیگهی به استقبال آیه ششم میریم که فرمود لترون الجحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم الاکم التکاثر حد زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
سوگند که بدون شک دوزخ رو خواهید دید. این بنابر دو ترجمه‌ای که برای لترون نلجهیم بنابر معانی گوناگون ترکیبی آیه میشه احتمال داد که حالا در توضیح عرض میکنم چرا دو گونه بنده ترجمه کردم. حرف لام در اول آیه شریفه لام قسم هست و این احتمال اغلب مفسرین در اینجاست. به خصوص جناب زمخشری در کشاف میگوید لترون الجحیم یعنی قسم و سوگند که قطعاً شما دوزخ رو خواهید دید. بنابراین یک فعل مقدر اقسمو یا شبیه به اون رو مبایستی در این آیه شریفه در تقدیر بگیریم. گویی آیه شریفه اینطور هست که اقسمو لترون الجحیم یا والله لترون الجحیم. با همین بیانی که عرض کردم دو نکته رو ما در اینجا باید در آیه شریفه در نظر داشته باشیم. اولا آیه ششم میتونه جمله مستأنفه باشه. به عبارت دیگه گویی جمله ایست که هیچ مسبوق به قبل نیست و معنای کاملا مستقلی رو برای ما خواهد داشت. که اگر اینطور باشه دیگه جواب شرط آیه پنجم نخواهد بود و ما آیه رو باید اینطور ترجمه کنیم. که لترون الجحیم به این معنا که اگر شما حقیقت تفاخر و تکاسر رو میدونستید، اگر عاقبت این رفتارتون رو در دنیا به علم الیقین و واقعا میدونستید، هرگز اینطوری زندگی نمی کردید. ولی درد شما این هست که یقین به مرگ و عوالم بعد از مرگ ندارید. در این سیاقه که ما میتونیم جمله آیه ششم رو جمله مستأنفه بگیریم و پروردگار اینطور می‌فرماید که اقسم و لترون الجحیم، سوگند می‌خورم و یا سوگند به مقدساتی که برای شما مقدس است می‌خورم که قطعاً بدانید که شما جهنم را خواهید دید. و اگر هم اون احتمال قبلی رو که عرض کردم لترون الجحیم جواب شرط آیه پنجم باشه، ترجمه رو همون مبنا ولی باز با قسم خواهد بود که دیگه تکرار نکنم. گویی یعنی اینطور می شود که اگر شما به علم الیقین عوالم بعد از مرگ را بدانید، قسم می‌خورم که قطعاً با چشم دل جهنم رو می‌بینید. واژه بعدی در آیه ششم لترون است، از ماده رعا یرا رؤیتن که ما در سوره فیل این واژه رو داشتیم دیگه، توضیح مبسوطی نیاز نیست عرض کنم. به طور خیلی فشرده خدمتون بگم که اصولاً رؤیت به معنای دیدن یک امره، خواه مادی یا معنوی. بنابراین رؤیت با چشم ظاهر رو میتونیم ما از همین ماده استفاده کنیم، یعنی دیدن یک شیء مادی، کمان که خداوند در قرآن میفرماید فلما رع القمر بازغن، در باره حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی با همین چشم مادی رؤیت کرد قمر را و ماه را. و یا دیدن با چشم دل که در مراتب مختلفش در قرآن ذکر شده، دیگه تکرار نمی کنم، به همون برنامه مربوطش مراجعه بفرمایید. اما در اینجا که میفرماید لترون الجحیم، قطعا رؤیت در اینجا مراد رؤیت با چشم دل هست. بنابراین ترجمه آیه شریفه اینطور می شود که اگر شما در دنیا در مرتبه علم الیقین درباره قیامت آگاهی پیدا بکنید، قطعا با چشم دل جهنم و اهل جهنم رو خواهید دید. البته اینکه این رؤیت چگونه است اجازه بدید در برنامه بعد خدمتون توضیح مبسوطتری رو عرض کنم. با امید اینکه همیشه در پناه قرآن و بهره‌مند از معارف قرآن باشیم، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.